العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مردم آخون فرمودن که همونطور که شیخ اشراق در مورد نور قائل است به این که دو معنا داره نور، یکی معنای مصدری که امریز اعتباری و وجود خارجی نداره و یک معنای غیر مصدری که همون از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره هست که این امریز عینی و ظهور و وضوحش به نفس ذات خودشه، نوریت نور به نور دیگری نیست. همونطوری که در مورد نور شیخ اشراق قائله، ما در مورد وجود همین رو میگیم. میگیم وجود یک معنای مصدری داره که همون موجودیته و این امریس اعتباری، و یک معنای غیر مصدری داره که همون چیزیست که خودش به ذاته متحقق است و بقیه اشیاء هم به وسیله او متحقق هست. و اگر ما میگیم اشیاء متحققن، به اون معنای اول نمیگیم متحققن که یک معنای اعتباری، بلکه تحقق همه اشیاء به وسیله اون معنای دومه، خواه اون اشیاء وجود واجب باشه خواه وجود ممکن. ولو اینکه این وسط یه چیزی رو استطرادم بیان کردن، با اون که وجودهای غیر واجب یعنی وجود ممکن وجودیست تعلقی عین فقر و تعلقه، که البته دلیلش رو هم بفرمان بعدن خواهیم گفت که من اشاره کردیم که دلیلش هم همین دلیلی که اقامه کردن اینه که اگر وجود معلول عین تعلق نباشه پس میشه وجودی که عرض له التعلق. اگه وجودی باشه که تعلق برای او امریست آرزی و نه عین او، وقتی پس معناش اینه که در اون امر آرزی وابسته است به علت، چون وابستگی اونجا هست و در نفس ذاتش وابسته به علت نیست. اگه در نفس ذاتش وابسته به علت، خلف در معلولیته، یعنی پس معلول نیست. این معناش اینه که پس خودش در نفس ذات خودش واجب الوجوده و این خلف در معلولیته. پس بنابراین باید تعلق و فقر معلول عین وجود معلول باشه تا بتونیم بگیم این وجود وابسته به علته، بگیم این نهادش، اصلش، حقیقتش، اصل موجودیتش وابسته به علت. اونتا این حرف استطرادیه. میفرمان ما الان در صدد این مسئله نیستیم که بگیم وجود معلول عین تعلق و عین فقر و عین ربطه، و چون ایشون در مقام این نیستن، ما هم فعلا در مقام این نیستیم که دلیل این مسئله رو بررسی کنیم و ببینیم بردش تا چقدره. آیا این اثبات میکنه معلول وجود رابطه اونطوری که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن، یا بالاتر از اون اثبات میکنه که معلول موجود است به عین وجود علت همونطوری که ملا صدرا میخواد از این دلیل استفاده کنه، یا نه هیچ کدوم از اینا رو اثبات نمیکنه، این دلیل یه چیز دیگه ای رو داره میگه که حق است، ولی هیچ کدوم از این دوتا مدعا اثبات نمیشه، که نظر ما همین سومیه. ولی خب حالا اینا دیگه مربوط میشه به وقتی که ایشون وارد بشن تفصیلا در این مسئله. فرمان اون چی که ما الان در صددش هستیم اینه که میخواییم اینجا بیان کنیم، اینه که وجود هر موجودی به وجود به معنای دوم است. یا بفرمایید به جای وجود هر موجودی همان وجود به معنای دوم است. همان میگیم هر چیزی وجود داره، منظورمون وجود به معنای اول نیست، به تعبیر دیگه یعنی تحقق هر موجودی به وجود به معنای دوم است. یعنی هر چی تو خارج موجوده تحققش به اون معنای مصدریه نیست. چرا؟ زیرا معنای مصدری وجود یعنی موجودیت، موجودیت معنی مصدری دیگه، چون موجود رو که وصفه با یا و تا باز داره تبدیلش کرده به مصدر، یعنی خود وجود مصدر رو اول برده مش کرده بهش وصف، موجود شده، منتها موجود رو دوباره مثل ضاربیت، ضاربیت همون معنای ضربه، منتها برای اینکه تأکید کنن برای اینکه این مصدر مصدر معلومه میگن ضاربیت، چون ضرب به معنای مضروبیت هم میتونه به کار بره. معنای مصدری وجود یعنی موجودیت امری اعتباری است و نسبتش به وجود نسبت انسانیت به انسان است. اون چه تو خارج دارید انسانه نه انسانیت، چون وقتی گفتی انسانیت یعنی انسان بودنه، مضاف میخواد، مضاف الیه میخواد، به تعبیر نحویین فاعل میخواد، انسان بودنه یه چیزی. وقتی گفتی انسان بودنه یه چیزی، خب اون چیز چیه؟ خود انسانه، چون انسانیت نسبت به انسان همون انسانیت خود انسانه. وقتی اینطوری در نظر میگی، خب وصف انسانیت برای انسان یه توش نسبت نیست، چون انسان بودن انسان اینطور نیست که یه انسان داشته باشیم، یه انسان بودن داشته باشیم و یه رابطه داشته باشیم. نسبتش به وجود نسبت انسانیت به انسان است که عین آن است و تعدد فقط در تحلیل عقل است. قهرن و قهرن معنای انسانیت امری است که در اعتبار عقل تحقق پیدا میکنن. انسانو در حقیقت ذهن میبره پیش خودش، یه انسان تحلیل میشه به شیئون لهل انسانیه، یعنی چه؟ الانسانیه میشه وصف، شی میشه موصوف، یه لهو هم داریم، این لهو هم معناش همون ارتباط بین اون شیعه و انسانیته، همون ارتباط اتحادی که میگی چیزیست که دارای انسانیته. خب این امر اعتباریه، چرا؟ چون چه در خارجه بابا یه انسانه، انسانیت هم این خودشه، ما در خارج دیگه دو چیز نداریم که یک انسان و یک انسانیت که این انسانیت با اون انسان ارتباط داشته باشه. پس بنابراین اگر انسانیت رو داریم ما در معنا میکنیم که در حقیقت توش ارتباط با شیعه و نه خودشه، همین ارتباطه تو معنای انسانیته. وقتی مصدر شد قهرن فاعل میخواد، فاعل خارج از مصدره ولی نسبت مقوم معنای مصدره، این ارتباط جزء معنای مصدری. خب این معنای اعتباریست، معنای انسانیت امریست که در اعتبار عقل تحقق پیدا میکند، چنان که نسبت این معنا به ماهیت هم مانند نسبت انسانیت به ظاهک امری اعتباری. حالا وقتی انسانیت رو به ظاهک نسبت بدید، بگید خب این انسان ظاهک هم هست، انسان ظاهکه، اگه انسانیت به خود انسان نسبت داده شد اعتباری بود، حالا اگه انسانیت رو به ظاهکی که همون انسانه نسبت بدی، خب عقل میگه انسانیت به ظاهک نمیخوره، ظاهک انسانیت نه. چرا؟ وقتی ظاهک و جدا فی نفسه در نظر بگیری، خب عقل میگه ظاهک ظاهکیت داره و سلام. منتها عقل میگه خب من اینو میفهمم که این ظاهک با انسان یکیه، یکی یعنی در وجود خارجی، ولی معناش دوتاست. معنای زاهک غیر معنای انسانه، ولی در وجود خارجی زاهک همون انسانه. وقتی اینطوره، وقت میگه که اگر انسان موصوف به انسانیته، پس زاهکی هم که کنار انسانه، با انسان به یه وجود موجوده، اونم متصف است به چی؟ به انسانیت. خب اگه انسانیت برای خود انسان وصف اعتباریه، برای زاهک چی؟ اعتبار در اعتباره. یعنی چون از نظر عقل انسانیت وصف چیه؟ انسانه، مثل هم که موجودیت وصف وجوده. اگه به ماهیت نسبت میدی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه با وجود ارتباط داره. اینجا انسانیت که خود وصف انسان باشه اعتباریه. حالا شما این امر اعتباری را یه اعتبار دیگه هم میکنی، میگی این انسانیت وصف است برای زاهک به دلیل اینکه زاهک با انسان متحده و حکم و احد المتحدین یسری الال آخر. خب پس این اعتباری تر اعتبار در اعتباره. پس موجودیت اگه برای وجود اعتباریه، برای ماهیت اعتباری تر موجودیت به معنای مصدری، چنان که نسبت این معنا به ماهیت هم مانند نسبت انسانیت به زاهک امری اعتباری است. یعنی این معنا اول برای وجود اعتبار می شود و سپس به دلیل اینکه حکم احد المتحدین یسری الالآخر به ماهیت هم نسبت داده می شود. همانطور که وصف انسانیت برای انسان اول اعتبار می شود و به زاهک هم به دلیل اتحاد آن در خارج با انسان نسبت داده می شود. شما انسانیت رو به زاهک نسبت میدی به دلیل اینکه زاهک با انسان در خارج یکیه. خب پس چی شد؟ اینو میفرمان وجود هر موجودی وجود به معنای دومه، یعنی تحقق هر موجودی به وجود به معنای دومه. چرا؟ زیرا معنای اول که معنای مصدری خودش اعتباریه، حالا چه به وجود نسبتش بدی چه به ماهیت. خب معنای مصدری وجود امری اعتباری است، در حالی که اون چه علت خلق میکند و نیز خود علت امر اعتباری هست. اگه امر اعتباری باشن عالم میشه همش پوچ، یعنی حتی اعتبار کنندم نیست، اعتبارم دیگه معنا نداره، چون اعتبار مال وقتیست که یه کسی باشه که اعتبار بکنه. اما اگه گفتی وجود موجودات به چیه؟ به اون معنای اعتباریه. خب اگه وجود موجودات به معنای اعتباریه، یعنی خدا که موجوده به اعتبار ما موجوده، ما هم که موجودیم به اعتبار، پس اصلا هیچی موجود نیست، حتی اعتبارم موجود نیست، چون مایی باید باشیم که اعتبار بکنیم، در حالی که آنچه علت خلق میکند و نیز خود علت امری حقیقی است. یعنی مجعول علت نه وجود اعتباری است، وجود اعتباری یعنی همون وجود به معنای مصدری، یعنی مجعول علت وجود اعتباری بفرمایید نیست، نرور دارید وجود اعتباری نیست، چنان که ماهیت هم نیست. مجعول چرا ماهیت نیست؟ زیرا ماهیت فی حد نفسه چی؟
فیاد نفسه
موجود نی.
اینه که میگه لذا گفتن ال اعیان و ثابته، الان خود گفتن لذا گفتن مال حرف اولفاست، اونتا ملوصدا شهیدن یا قبول داره و با این تفسیری که ملوصدا میکنه درست هم هست. ال اعیان و ثابته، اونتا این بیت خیلی مهمه، فی زواته ها، اینجا تصریح میکنه به این، بعضی جاها به این قید تصریح نکرده، ما قبلا داشتیم به همین قید معنا میکردیم، گفتیم اگه ملا صدرا میگه الاعیان و ثابته ما شمت رائحت الوجود، ماهیات بوی وجود بهشون نخورده، منظور اینه وقتی ماهیت و فی حد نفسه ملاحظه کنی بوی وجود نداره. حتی بعد از موجودیت هم ماهیت من حیث و هو موجود نیست. چی موجوده؟ ماهیت موجود. حالا ماهیت من حیث و هو، یعنی اگه عقل نظرش رو به دوزه به ماهیت من حیث و هو، خب میگم نه آقا موجود نیست. حالا اعیان و ثابته فی زواته ها ما شمت رائحه الوجود. نه خیر، نه به معنی خودش میگید، همین ما اعیان و ثابتهش میکنه مرادف با ماهیاته، حالا اینکه حالا اینو قبلا گفتیم که معناش اهمه، حالا کار نداریم، ایشون مرادف میدونن اعیان ثابته رو با ماهیات، و وقتی مرادف شد این معنای این جمله‌ای که عیناً همینی که در کتاب اومده من اینجا نوشتم، اعیان ثابته فی ذواتها یعنی فی انفسها، یعنی ای خودشون باشن و خودشون وجود ندارن، بوی وجود بهشون نرسیده. چرا؟ چون الماهیت من حیثه هی لیست الا هی، لا موجوده، لا موجود. پس بنابراین اون چه علت خلق میکند و نیز خود علت امر حقیقی است، یعنی چه؟ یعنی مجعول علت وجود اعتباری نیست، چنانکه ماهیت هم نیست. پس کیه مجعول علت؟
بلکه مجعول علت و خود علت.
چون بحث ما اینه که اون چه موجوده به چی موجوده، اون چه موجوده نه به ماهیتش موجوده و نه چی؟ به اون وجود اعتباری موجوده. به چی موجوده؟
حقیقت وجود است که همان معنای دوم وجود است.
بعد هم بفرمایم که دلیل دیگر بر این امر، بر این امر که چی؟ موجودیت به وجود اعتباری نیست، موجودیت به چیه؟ به وجود حقیقیه. دلیل دیگر بر این امر که تحقق اشیا به معنای به وجود به معنای دوم است، به وجود به معنای دوم است، این است که، پس این یه دلیل، وجود به معنای دوم مایه تحقق، زیرا معنای اول امریست اعتباری، در حالی که اون چه علت خلق میکنه و خود علت امر اعتباری نیست. دلیل دیگر این است که مقدمه اولش اینه که اولین اتصاف اشیا، اتصاف به چیه؟ اشیا اتصاف به وجود است. اینی که میگن حل وسیطه مقدم است بر حل مرکبه، یعنی اول باید یه چیزی باشه بعد شما بگی حالا که هست عالم قادره، هر وصف دیگه ای میخوای بیاری اول باید اتصاف به وجود باشه. اتصاف به وجود مقدم بر تمام اتصاف هاست، این یک مسئله. پس اولین اتصاف اشیا اتصاف به وجود است، یعنی اتصاف به وجود مقدم بر همه اتصاف هاست
و نیز وجود است که تارد و مانع، تارد عدم و به تعبیر دیگر مانع تریان عدم است.
یعنی اگه وجود بیاد دیگه عدم عارض شی نیست، ولی اگه وجود نیاد چیه؟ هر شیی اگه وجود براش نیاد چی عارضش هست؟ عدمی. عروض چی میگیم؟ عروض تحلیلیه دیگه. یعنی عقل هر شیی رو تحلیل میکنه به خودش که همون ماهیتشه، و وجود و عدم، اگه وجود داره به وجود، اگه عدم داره به عدم. میگه این معروض عدمه یا معروض وجوده، در این اینکه وقتی هست بالاخره اونجایی که عدمه عین عدمه و اونجایی که موجوده عین وجوده، ولی این تحلیلیه دیگه. خب وجود است که تارد عدم و به تعبیر دیگر مانع تریان عدم است. پس اولین اتصاف، یعنی اتصاف به وجود، مقدمه بر همه اتصاف ها، و وجود تارد عدمه. مقدمه دوم این است که وجود به معنای اول نه اتصاف به آن مقدم بر سایر اتصاف هاست. چرا؟ برای اینکه وجود به معنای دوم بعد از آن است که یک شیء ماهیتی موجود باشه، ذهن شما از اون ماهیت موجود مفهوم موجودیت مصدری را بگیره و با اون ماهیت پیوند بده. اگر هیچی موجود نیست، دیگه تحلیل کردن شما اون را به ماهیت و وجود و ارتباط ماهیت به وجود سالبه به انتفاع موضوع. پس اتصاف به ماهیت، به موجودیت مصدری بعد از وجوده، یعنی بعد از اینکه یه چیزی در خارج موجوده، شما میایید اون رو تحلیلش میکنید به ماهیت و موجودیت و ارتباط اون موجودیت به ماهیت. نه اتصاف به آن مقدم بر سایر اتصاف هاست و نه خودش تارد عدم است، زیرا خود معدوم است، زیرا خود معدوم است. موجودیت به معنای مصدری اگه خودش در خارج نیست، چطور میتونه تارد عدم از چیزای دیگه باشه؟ مگه میتونه عدم تارد عدم باشه؟ پس بنابراین اگر اولین اتصاف اشیاء اتصاف به وجود است و وجود تارد عدم است، پس معلوم میشه اون وجود، وجود به معنای مصدری نیست. پس وجود به معنای دوم است که اتصاف به آن مقدم بر سایر اتصاف ها و چیزی است که تارد عدم است. وقت از اینجا اشاره میکنن به حرفی که محقق دوانی گفته. محقق دوانی گفته وجود تقدم بر ماهیت نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون وجود یک معنای انتزاعی است، یعنی همون موجودیت به معنای مصدری، و معنای انتزاعی بعد از ماهیت، نه بعد. یعنی ماهیت اول باید موجود بشه، ذهن ما بیاد از او ماهیت انتزاع کنه، موجودیت انتزاع کنه و ارتباط اینا رو با هم در نظر بگیره. پس بنابراین نمیشه گفت وجود تقدم بر ماهیت داره. ملا صدرا میگه اون وجود رو فکر کرده یه معنا داره، درسته. اگه یک معنا داشت، خب نه، اون یک معنا ما هم قبول داریم که تقدم بر ماهیت نداره. اما وجود یه معنای دیگه هم داره و اون معنای غیر مصدریه، اون معنای اون حقیقت خارجیه. اگه به اون نگاه کنی، اون تقدم داره بر ماهیت، ولو این تقدم و تأخر البته تقدم و تأخری است تحلیلی. بفرمایید که رسیدیم به اینجا که بله؟
نخه تحلیل که میکنیم، تحلیل میکنیم نه به معنای مصدری، تحلیل میکنیم به معنای اسم مصدری. میشه تحلیل هم بکنیم به معنای مصدری. بفرمان که والوجودات الامکانیت و هویاتها عین التعلقات و الارتباطات بالوجه الواجبی. بله؟ من چی خوندم؟ مال ما داره بالوجه الواجبی، بالوجود هم میتونه، بالوجه هم میتونه. حالا عرض رو عرض کنم، میگه وجودات ممکن حقیقت هاشون عین تعلق و ارتباط به وجود واجبه، که خیلی روشنه، عین تعلق و ارتباط به وجه واجبیه. این بر اساس وحدت وجوده که وجود یکی بیشتر نیست، منتها یه چهره واجبی داره و یه چهره امکانی. اون چهره امکانی عین تعلق است به چهره واجبی. این که باشه با اون نظر نهایی ملا صدر مطابقه. اگه اینطوری که بل وجود الواجبی باشه ما هم باش موافقیم. وجودهای امکانی هویاتشون عین تعلق و ارتباط است به وجود واجبی. لا ان معانیها مغایره للارتباط بالحق تعالی. نه اینکه حقیقتاشون، این معنا همون معنایی است که قبلا گفتیم که مقابل مفهومه، یعنی چیزی که مفهوم از او حکایت میکنه، یعنی اون محکی مفهوم، یعنی حقیقتشه. وجودات امکانی هویتشون عین تعلقه، نه اینکه هویتشون به جای اون هویت همین معنا رو آورده. این معانی یعنی حقایقشون، یعنی هویتشون چنین نیست که مغایر باشه با ارتباط به حق، بلکه یعنی ما سه چیز در خارج داشته باشیم، یکی واجب، یکی ممکن و یکم ارتباط واجب به ممکن و ممکن به واجب. اینطوری نیست، سه چیز نیست، دو چیزه، یکی واجبه، یکم ممکنی که عین ارتباطه. نه اینکه حقیقت هاشون معانی، یعنی همون حقیقت هاشون مغایر باشه با ارتباط به حق تعالی. اونطوری که ماهیات هستن، البته ماهیات حقیقتشون مغایره، برای اینکه ماهیت رو تا در نظرش میگیری میشه یه شیء فی نفسه. ماهیت اگر بخواهی خودش رو به ما هو فی الخارج ملاحظه کنی، ماهیت هم نداره. به فرمایش علامه طباطبایی وجود رابط ماهیت نداره. این که شما برای این ماهیت در نظر میگیری به خاطر این است که چیه؟ این رو فی نفسه ملاحظه میکنه. میگه نه، وجود ممکن رو اگر فی اونطور که هست نگاه بکنی عین تعلقه. مثل ماهیات امکانیه نیست که مشیائین میگفتن. مشیائین ارتباط مخلوق به خالق رو اینطوری میگفتن. میگفتن یه ماهیت داریم، یه وجود، یه واجب داریم. واجب میآید ارتباط پیدا میکنه با این ماهیت، به این که به این ماهیت چه کار میکنه؟ وجود میده. اینطوری نیست. چطور ماهیات امکانیه مگه حقیقتشون غیر تعلقه؟ میگه بله، حیث و ان لکل منها، برای هر یک از ماهیات یک حقیقت و ماهیتیست. وقد عرضه التعلق، عارض اینها شده، چون مال ماهیت من حیث هی لیست اللهیه، تعلق در حقیقتش نیست، عارض شده به این ماهیات تعلق به حق تعالی. خب چطور ماهیت، خب اگه تعلق نداره چجور متعلق میشه؟ میگه به سبب وجودش، چون وجودش متعلقه این میشه متعلق. تعلق به اونها عارض میشه به سبب وجودهای حقیقی که نیستند این وجودهای حقیقی جز عین تعلق، جز شؤون ذات خدای متعال و تجلیات صفات علیای خدای متعال و درخشش‌های نور خدای متعال و جمال الهی و اشراقات ضوء و جلال او. کما سیر دلکه برهانه انشاءالله، یعنی همون برهان بر وحدت وجود، به معنای اینکه همه موجودات چیزی نیستند جز شؤون واجب تعالی. و علیت برمیگرده حقیقتش به تشعون، که انشاءالله میگه فعلا ما در صدد این نیست که وجود معلول عین فقره و عین ربطه و عین تعلقه و ماهیت به سبب این تعلق متعلقه به خدای متعال میشه. اینا رو فعلا ما کار نداریم. والان نحنو به صدد این، که الان ما در صدد این مسئله هستیم. همین که نوشتیم تو تخته، وجود در هر شیئی امری است حقیقی، و این امر حقیقی سه بار، یعنی اون امر حقیقی یک خبر برای الناس، سه بار وجود اونم یه خبر بعد از خبره، وجود فی کل شیئن یک امر عینی حقیقی است که اون امر غیر از وجود انتزاعی است که همون موجودیت، موجودیت یعنی وجود به معنای مصدری. حالا خواه این موجودیت موجودیت وجود باشه، خواه موجودیت ماهیت، فهم نمی کنه وجود به معنای مصدری چه طرف نسبتش خود وجود باشه چه طرف نسبتش ماهیت باشه، اون نیست که وجود اشیا رو تشکیل میده. وجود در هر چیزی یک امر حقیقی است، غیر این وجود انتزایی که موجودیت بهش میگیم. چرا؟ برای اینکه نسبت وجود انتزاعی به وجود حقیقی مثل نسبت انسانیت است به انسان. یعنی همونطور که انسانیت برای انسان یه وصف اعتباریه و یه وصف خارجی نیست، برای اینکه اگه بخواد یه وصف خارجی باشه باید در خارج علاوه بر انسان یه انسانیت باشه که غیر انسان باشه، و بعداً وقت بگیم این دوتا به هم ارتباط دارن، ارتباط صفت به موضوع. نسبت وجود انتزاعی به وجود حقیقی یعنی نسبت موجودیت به خود وجود مثل نسبت انسانیت به انسان و نسبت ابیضیت به خود بیازه، و نسبت اون وجود انتزاعی به ماهیت مثل نسبت انسانیت هست به زاهک، که نسبت انسانیت به زاهک متوقف بر دو تا اعتباره، یکی این که اعتبار نسبت انسانیت به انسان، بعدم اعتبار اتحاد انسان با زاهک. میگیم انسانیت وصف زاهک است به دلیل این که انسانیت که اون متحد است با زاهک، و همینطور ابیضیت به سجد، ابیضیت وصف بیازی است که اون بیاز متحد است با سلج. رضاست که در فلسفه میگن سلج ابیض بالعرضه و بیاز ابیض به ذات. خب فإنه تعلیل بود، سغرای این علت این مقدمه بود. یه موجود در هر چیزی یه امر حقیقی است غیر اون وجود انتزاعی، زیرا نسبت وجود انتزاعی به وجود حقیقی مثل نسبت انسانیت به انسانه، و نسبت وجود حقیقی به ماهیت مثل نسبت انسانیت به انسانه، که هر دو اعتباریه. این که هر دو اعتباریه دیگه تو کلام نیامده. خب اینا اعتباریان در حالی که و مبدع الاثر، بی خود ورده سر سر، نباید سر سر باشه، این کبرای همون استدلاله. در حالی که اونی که علت است و اونی که اثر علت است، یعنی هم جائل و هم مجعول نیستن جز وجودهای حقیقی، اونا که امور اعتباری نیستن، وجودهای حقیقی که اونا هویت‌های عینی هستن که موجودن به ذواتها، موجودیتشون به ذاتشونه، اونه که مبدأ اثره و اثر مبدأه، نه وجودهای انتزاعی که یک امور عقلی هستن و معدوم در خارجن به اتفاق العقلا. همه قبول دارن، یعنی چه قائل به اصالت وجود چه قائل به اصالت ماهیت، همه میگن اون معنا امر اعتباری. خب مبدأ اثر و اثر مبدأ وجودهای حقیقی هن، نه وجودهای انتزاعی و نه ماهیات مرسله. مرسله باز اشاره به این داره که یعنی ماهیت رهای از همه قیود، المبهمت و زباد، که وقتی از تمام قیود رها بود قهرن ذاتش تعینی نداره، حالت ابهام مقسمی رو داره که با هر تعینی سازگاره، نه اونها که التی ما شمت به زباتها و فی حدود انفسها. این قیدها مهمه، اگه جاهای ملا صدرا این قیدها رو نمیاره، خب این قانون اصولیه که باید همیشه مطلق را هم رو بر مقید کرد، چون همش یه مقصود رو میخواد بگه. اگه اونجاها نمیاره، اینجا که این همه تأکید میکنه برای اینه که اونجایی که نمیاره بدونیم که مقصود اینه. اون ماهیت مرسلهی که به ذواتها و در حدود انفسها بوی وجود را نشنیدن نچشیدن، کما سنحقق فی مبحث الجهل، مثل اون چی که ما تحقیق میکنیم در مبحث جهل، که اونچه رو تحقیق میکنیم همینیست که گفتیم، من ان المجعول، از اینکه اون چه جعل شده یعنی اثری که خالق میگذاره و اون چه که مترتب است بر وجود خالق به ذات، هو نحو من الوجود، یه نحو وجوده، حالا یا وجود آب یا وجود خورشید یا وجود ماه، هر وجوده بالاخره، که این جعل میشه به جعل بسیط، نه ماهیت. ماهیت مجعول نیست. اگه ماهیت مجعوله به تبع وجوده، یعنی میگیم خدا وجود داد به انسان، خب قرآن انسانیت موجود شد. و کزل جائل به ماه و جائل هم نیست جز مرتبه ای از وجود، نه ماهیت و من الماهیات. پس همونطوری که ماهیت جائل و مجعول نیست، وجود انتظائی هم جائل و مجعول نیست. جائل و مجعول وجود حقیقیه. پس حرف ما درست شد که وجود هر موجودی همون وجود به معنای دوم است، یعنی تحقق هر موجودی به وجود به معنای دوم است، نه به وجود به معنای انتزائی و نه به ماهیت. فالغرض، پس غرض ما این است که موجود فی الخارج لیس مجرد الماهیات من دون الوجودات العینیه، صرف ماهیات نیست بدون وجود عینی، یعنی ولو با وجود چی؟ انتزائی. قائلن به اصالت ماهیت، میگن ماهیتی که وجود ازش انتزاع میشه اون چیه؟ اون موجود در خارج، نه ماهیتی که وجود عینی دارد. چون اگه بگن وجود عینی دارد، معناش اینه که برای وجود چی قائل شدن؟ عینیت قائل شدن. میگه ما غرضمون اینه که این حرف قائل به اصالت ماهیت بگیم درست نیست. بگیم موجود در خارج مجرد ماهیات بدون وجودات عینی نیست، یعنی ماهیات با اون وجود انتزائیه نیست، بلکه ماهیات با وجود حقیقیه. ماهیات به من با وجود معنای اول نیست، بلکه ماهیات با وجود معنای دومه. ماهیات با وجود به معنای اول نیست، کما توهمه اکثر المتأخرین، کما اینکه اکثر متأخر از جمله استاد خود ایشون مرحوم میرداماد، خب همینا بر کیفر. چگونه میشه ماهیت با وجود انتزائی بشه موجود در خارج، در حالی که اون معنایی که حکم کردن به این که اون معنا متقدم است بر جمیع اتصافات، یعنی اتصاف به او متقدم است بر جمیع اتصافات، حکمو به تقدمهی، یعنی به تقدم الاتصاف بهی بر جمیع اتصافات، و حکم کردن به این که من میکنه او تریان عدم را، او مانع میشه از عروض عدم، اون معنا که نمیشه امر عدمی باشه، خودش در خارج معدوم باشه و صرفا یک انتزاع عقلی باشه، یعنی اون معنای اول. امر عدمی ذهنی انتزاعی که نمیتونه مانع انعدام بشه و متقدم باشه بر اتصاف به غیر، یعنی اتصاف به او متقدم باشه بر اتصاف به چیزهای غیر او. بگیم حلیت وسیطه او مقدم است بر بقیه حلیات. فمن ذالک المنع و تقدم، از این که وجود مانع تریان عدمه، از این مانع بودن و از این تقدم اتصاف، یعلم که این وجوده اون وجود انتزاعی نیست، ان له حقیقتن، این که وجود حقیقت داره که اون متحقق است فی نفس الامر، و این حقیقت همونیست که تسمى بالوجود الحقیقی، چقدر علمت های که این حقیقتی که اسمش وجود حقیقیه عین تحقق است، عین حقیقت است و عین تحقق است، نه اینکه شیئی است متحقق، یعنی یه شیئی است که عرض له تحقق مثل ماهیت، تا اشکالات شیخ اشراق پیش بیاد، نه خیر، این عین تحقق کما اشرنا. فما اکثر ذهولها اولئک القوم، پس چقدر زیاد است غفلت این متأخرینی که بهشون اشاره کردیم، حیث و ذهبو، به این که وجود هیچ معنایی نداره جز همون معنای انتزاعی عقلی. ما گفتیم آقا وجود دو تا معنا داره، یک معناش همونیست که شما میگید اعتباریه، ما میگیم اعتباری، اما فقط اون یه معنا رو نداره، وجود یک معنا داره، این حرف ما قبول نداریم. ما اکثر غفلت این قوم که قائل شدن به این که وجود هیچ معنایی نداره جز همون معنای انتزاعی عقلی، نه معنای حقیقی عینی، اون معنای حقیقی عینی رو انکار کردن. میفرمان وقد اندفع به ما ذکرنا، با این حرفی که ما گفتیم قول سید سند این بعض المدققینه، همونطور که از حاشیه مرحوم سبزواری هم معلوم میشه که این عبارت بعض المدققین جناب استاد آقای حسن زاده دامرس اللهم تو این نسخه اصلا اشاره به اون بعض المحققین نکردن. بعض المدققین قبلا هم گفتیم که بعض المدققین لقبی است که آخوند میده به سید سند. سید سند که قائل به اصالت ماهیت، خب طبیعیه، گفته اگه کسی حکم بکنه به تقدم الوجود علا فعلیت الماهیات غیر صحیح. این قول بعض المتعققین که گفته حکم کردنه به تقدم وجود بر فعلیت ماهیات، بگیم فعلیت ماهیات متأخر است از وجود، یعنی وجود میاد بعد ماهیت فعلیت پیدا میکنه، گفته این حرف درست نیست. چرا؟ لأنه لیس للوجود معنا حقیقی الا الانتزاعی، زیرا وجود هیچ معنای حقیقی نداره جز همون معنای انتزایی، که اون معنای انتزایی هم خیلی روشن متأخر است از ماهیت. باید ماهیتی باشه جائل او را جعل بکنه تا بعد ما بتونیم او را تحلیل کنیم به وجود و ماهیت، یعنی به اون وجود انتزایی. با این بیانات که ما گفتیم قول سید سند خود به خود دفع شد. چرا؟ لأنا نقول ما حکم به تقدمهی علا تقوم الماهیات و تقررها، اونی که حکم شده یعنی اهلش حکم کردن، از جمله مای ملا صدرا حکم میکنیم به اینکه اون متقدم است بر برپایی ماهیات و ثبوت ماهیات، یعنی تا اون نیاد ماهیتی روپاش محقق نمیشه و ماهیتی ثبوت پیدا نمیکنه، اون وجود به معنای حقیقی عینیه نه وجود انتزاعی عقلی. و اگه ایشون توجه میکرد به دو معنای وجود دوچار اصالت ماهیت نمیشد. و السلام علیکم و رحمت الله.